ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. حسین بهاروند برنده جایزه آکادمی جهانی علوم شد. پارلمان اروپا خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده شد. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد شدت عمل علیه وکلای دادگستری ایران افزایش یافته است. درود شنوندگان ارجمند. حسین بهاروند پژوهشگر در زمینه سلول‌های بنیادی در پژوهشگاه رویان ایران به عنوان برنده جایزه آکادمی جهانی علوم در سال 2019 میلادی برگزیده شده است. وبسایت این آکادمی نام وی را به عنوان برنده این جایزه در رشته زیست شناسی اعلام کرده است. نام برندگان این جایزه 15000 دلاری در رشته‌های از جمله زیست شناسی، شیمی، ریاضیات، علوم کشاورزی، زمین و ستاره شناسی در کنفرانس این آکادمی در ایتالیا اعلام شده است. خبرگزاری مهر حسین بهاروند را استاد، مؤسس و رئیس پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی پژوهشگاه معرفی کرده است. بنابراین گزارش، این محقق حوزه زیست شناسی در سال 1382 برای نخستین بار موفق به تولید سلول‌های بنیادی جنین انسانی و موشی در ایران شده و در سال 1387 هم همراه همکارانش توانسته سلول‌های بنیادی پرتوان الغایی انسانی و موشی را تولید کند. پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواسته است تا نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. پارلمان اروپا با ستایش از نسرین ستوده به دلیل شجاعت و تعهد وی از نظام قضایی جمهوری اسلامی خواسته است تا رویه دادرسی و محاکمه عادلانه را محترم شمرده، اطلاعات مربوط به اتهام‌های خانم ستوده را منتشر سازد. در قطعنامه پارلمان اروپا با مبارزات علیه حجاب اجباری ابراز همبستگی و همدلی شده و بازداشت زنانی که به عنوان بخشی از مبارزه خود حجاب از سر برداشتند محکوم شده است. این قطعنامه روز پنجشنبه با 552 رأی موافق به تصویب اعضای پارلمان اروپا رسید. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در بیانیه اعلام داشت مقامات جمهوری اسلامی به شدت عمل علیه وکلای دادگستری ایران را افزایش دادند. مایکل پیج، قائم مقام مدیر خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در این باره گفت که مقامات جمهوری اسلامی نه تنها ناراضیان، مدافعان حقوق بشر و رهبران کارگری را دستگیر می‌کنند، بلکه وکلای آنها را نیز بازداشت کرده آزادی‌های بنیادیشان را جرم تلقی می‌کنند. دیدبان حقوق بشر در ادامه بیانیه‌اش به محکومیت قاسم شعله‌سدی و آرش کیخسروی پس از اجتماع مقابل مجلس شورا اشاره کرده، در ادامه از محمد نجفی نام برده که در حال طی کردن 3 سال حبس خود بار دیگر به 13 سال حبس محکوم شده است. این بیانیه در این حال دستگیری امیر سالار داوودی، دیگر وکیل مدافع حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی که از 10 آبان در بازداشت به سر می‌برد را هم شایان توجه یافته است. بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، می‌گوید لایحه بودجه سال آتی هجری شمسی به دلیل انجام برخی اصلاحات دیرتر تسلیم مجلس خواهد شد. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، می‌گوید تسلیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس به تأخیر افتاده و این بودجه به دلیل انجام پاره‌ای از اصلاحات دیرتر از روز یکشنبه آتی تسلیم مجلس خواهد شد. با این همه، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران وابسته به دولت صبح پنجشنبه می‌گوید حسن روحانی روز 25 آذر برای تسلیم بودجه به مجلس خواهد رفت. پیشتر حسن روحانی در سفر استانی خود به سمنان اعلام کرده بود که بودجه را روز 25 آذر تسلیم خواهد کرد. اما این اصلاحاتی که مورد اشاره بهروز نعمتی اند چیست؟ روز سه شنبه پس از اتمام جلسه سران سه قوه، حسن روحانی اعلام کرد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص بودجه سال 98 رهنمون‌هایی داشته که احتمال دارد دولت بخواهد آنها را در بودجه اجرایی کند. حسن روحانی گفت جلساتی از روز سه شنبه برگزار شده است تا اصلاحات مد نظر رهبر را بررسی کرده و در بودجه وارد کند و حال خبر می رسد که احتمال دارد ارائه بودجه به تأخیر بیفتد. بودجه‌ای که تسلیمش به مجلس نیز تا کنون 7 روز تأخیر داشته است. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد اصلاحات احتمالی مد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران را چنین فهرست می کند.
به نظر میاد سه خواسته اصلی ترین خواستهای رهبر حکومت باشه. نخست مسئله کنترل و به اصطلاح کاهش گرانی هاست. دوم مسئله ثبات ارز و افزایش قیمت ریال در مقابل ارزهای خارجی و در نهایت باید به مسئله فقر اشاره کرد. این فقر گسترده و عمیقی که الان وجود داره که این سه موضوع اولا مسائل بسیار مهمی هستند به لحاظ اقتصادی، دوم این که اینا قابل پوشش نیست، ظاهر میشه، علنی میشه، و سوم این که این انگیزه میده به کف جامعه، مردم عادی، که مخالفت بکنن.
اما اقدام آیت الله خامنه ای در اعمال نظر در بودجه بی سابقه است. او پیش از این هرگز مستقیما دخالتی در رده‌بندی های بودجه نکرده بود. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق میگوید این اصلاحات وضعیت بودجه را پیچیده تر خواهد کرد، اما از آن سو اعمال آن در شرایط فعلی و پیش از آغاز بررسیش در مجلس به نوعی خواسته های آیت الله خامنه ای را محرمانه نگه می دارد.
دلیل این دخالت می تونه بحث تحریم ها باشه و به هر حال نظراتی که ایشون از قبل درباره نحوه مواجهه با تحریم ها داشتن. در حالت عادی هم وضعیت بودجه آینده به دلیل تحریم ها و کاهش درآمد نفت، وضعیت دلار و اتفاقات دیگه در واقع وضعیت به هم ریخته ای هست و این دستور هم باعث میشه که وضعیت بودجه خیلی پیچیده تر بشه. دولت تا کنون به صورت رسمی بودجه را به مجلس ارائه نکرده. قاعدتاً خود دولت و آیت الله خامنه ای به نوعی تشخیص دادن که اگر این تغییرات در لایحه دولت ارائه بشه بهتر هست، از این جهت که بودجه اگر بخواد در مجلس بررسی بشه و اون تغییرات در مجلس داده بشه قاعدتاً مشخص میشه که تغییرات چه بوده و آیت الله خامنه‌ای نظرش بر چه تغییراتی بوده.
بودجه سال 97 بنا به دلایل مختلف بودجه متفاوت از سالهای پیش است. ایران تحت تحریم، ایران رو در رو با افت بی سابقه واحد پولی و ایرانی که سفره نفتیش روز به روز کوچک و کوچکتر می شود. مهدی مهدوی آزاد معتقد است که در این مقطع تاریخی آیت الله خامنه ای و اصحابش برای بودجه سال 98 برنامه‌های خود را چیدند.
اگر مجموعه مصاحبه ها، توییت ها، سخنرانی های نیروهای نزدیک به آقای خامنه‌ای رو کنار هم بگذاریم میفهمیم که جناح رهبر برای سال آینده پروژه بزرگی داره. لایحه بودجه ظاهراً گام اول این پروژه است. حرفشون این هست که یک کشور در حال جنگ اقتصادی است، باید وضعیت جنگی به خودش بگیره، به این معنا که بودجه نهادهای نظامی، امنیتی و تبلیغاتی حکومتی مثل صدا و سیما و حوزه علمی افزایش قابل توجهی داشته باشه. دوم این که مؤسسات جدول 17، مؤسساتی مثل دهبل خزائی، مؤسسه مصباح یزدی، مؤسسات حوزه علمیه که قرار بود بودجه هاشون صفر بشه یا کاهش پیدا بکنه، مجدداً بودجه های بیشتری بگیرن. سوم این که با اجرای چیز موهومی به نام اقتصاد مقاومتی، منابع مربوط به تولید در اختیار بسیج قرار بگیره، نقش بسیج در اقتصاد پررنگتر بشه. این نکته مورد تاکید اونهاست، از جمله محسن رضایی بارها گفته. و چهارم، برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی ناشی از تحریم ها بودجه بیشتری برای توزیع یارانه ها و آرام کردن طبقات محروم اختصاص پیدا کنه. بنابراین ما با یک سیاست اقتصادی مواجه نیستیم. این نامه آقای خامنه ای استراتژی امنیتی حکومت هست که قرار هست در بودجه 98 خودش رو نشون بده.
آیت الله خامنه ای در دیدار با خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق به همگان هشدار داد تا مراقب سال 98 باشند. نارامی ها و آنچه او نقشه احتمالی آمریکا برای ایران خوانده، پایه هشدار آیت الله خامنه است. آنچه بدیهی است آن است که او مایل به خاموش شدن اعتراضات اقتصادی است. با این همه هنوز روشن نیست که برنامه او برای کاستن از اعتراضات اقتصادی چیست. همچنان روشن نیست که سال آینده، سالی که در آن تکلیف معافیت موقت خریداران نفتی ایران نیز روشن خواهد شد، وضعیت اقتصادی ایران چه خواهد بود و کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران برای سپری کردن اقتصادی سال 98 چه برنامه‌ای خواهند داشت.
کارگرم که روزی 30,000 تومان درآمد داره، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب. 23:10 ایران. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، اقدامات مسکو و تهران که مخرب توصیف شدند از اصلی ترین چالش های امنیتی واشنگتن دانسته شده، اما افزوده شده همکاری با روسیه در برخی زمینه ها می تواند سودمند باشد. برای بررسی امکان این همکاری، دیپلمات ها و نظامیان بلندپایی دو کشور دیدار و گفتگو کردند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
با ادامه تنش بین روسیه و آمریکا، دیدارهای مقامات دو کشور عملاً متوقف شده. از این رو مذاکرات نظامیان و دیپلمات‌های ارشد مسکو و واشنگتن طی دو روز متوالی در رسانه‌ها کم سابقه غیر معمول و دارای اهمیت فراوان توصیف شده. پنجشنبه در وین، جان سالیوان، معاون وزیر خارجه آمریکا و الکسر مالوتوف، همتای روسش، امکان مقابله مشترک با تروریسم را بررسی کردند. بنا به بیانیه وزارت خارجه آمریکا، سالیوان که قرار است به چند کشور اروپایی سفر کند، در پایتخت اتریش بر لزوم مقابله با اقدامات مخرب ایران و روسیه تاکید خواهد کرد. همزمان مطابق این بیانیه، برغم ادامه نگرانی از رفتارهای بی‌ثبات کننده روسیه، او در صدد است با همتای روسش درباره راه‌های همکاری که به سود امنیت آمریکا باشد و به مقابله با حملات تروریستی بی‌انجامد گفتگو کند. در این رابطه نیتن سیلز، هماهنگ کننده وزارت خارجه آمریکا در مبارزه با تروریسم، به خبرنگار تاس گفت اگر روسیه اطلاعاتی دارد که ممکن است تهدید علیه شهروندان آمریکایی را خونسا کند، علاقه‌مندیمان را بشنویم. CIA سال گذشته اطلاعاتی را در اختیار روسیه گذاشت که به خونسا کردن یک رشته بمب‌گذاری داعش در سن پترزبورگ کمک کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ضمن قدردانی از این اقدام، تابستان گذشته طی دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیشنهاد احیای کارگروه مشترک مبارزه با تروریسم را مطرح کرد. این کارگروه در پی حملات 11 سپتامبر القاعده در آمریکا تشکیل شد و تا 4 سال پیش فعال بود. همزمان برای زنی‌های روسیه و آمریکا برای احیای همکاری در مبارزه با تروریسم، نظامیان دو کشور نیز نسبت به ادامه همکاری ابراز امیدواری کردند. چهارشنبه والری گراسیموف، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه، و کورتیس اسکاپاروتی، فرمانده کل نیروهای ناتو، در باکو، پایتخت آذربایجان دیدار و درباره مسائل امنیت اروپا و جهان تبادل نظر کردند. بنا به بیانیه وزارت دفاع روسیه، طی این دیدار گراسیموف تأکید کرد تقویت حضور نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه باعث افزایش تنش‌هاست. در بیانیه ناتو بر ضرورت تماس‌های مستمر نظامیان به منظور شفاف‌سازی و قابل پیش‌بینی بودن رویکردهای متقابل تأکید شده و آمده با این هدف طرفین از مهمترین فعالیت‌های عملیاتی آموزشی سالیاتی میلادی همدیگر را مطلع کردند. دیدار پیشین این دو مقام ارشد نظامی که نخستین ملاقات آنها پس از الحاق کرمه بود، در بهار گذشته انجام شد. الحاق کرمه باعث تخریب روابط روسیه و آمریکا شد و متعاقباً حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اوکراین و بشار اسد در سوریه، زن مداخله در انتخابات آمریکا و مسمومیت جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا به تشدید تنش و اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه منجر شد. در هفته های اخیر درگیری ناوگان روسیه و اوکراین در تنگه کرچ و متهم کردن روسیه به نقض پیمان منع موشک های میان برد بیش از پیش بر روابط روسیه و آمریکا سایه انداخته. روسیه با رد هر گونه اتهام میگوید روسیه هراسی دستاویز دولت های غربی برای حل مسائل داخلیشان است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این گزارش ما را به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رساند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. فشرده اخبار 23:30 دقیقه ایران.